اصلا تصمیم راحتی نبود. ما خودمونم کلی کلنجار رفتیم تا تونستیم به این نتیجه برسیم. خیلی هنوز با ما مخالف بودن، میگفتن که شماها روحتون رو به شیطان فروختید، دیوونه شدید. میگفتن ما حتی اگه از گشنگی هم بمیریم حاضر نیستیم همچی کاری انجام بدیم. ولی وقتی تو ارتفاع 3600 متری وسط کوهستان تو برف و بوران و یخ گیر کرده باشی، اونم تو شرایطی که حتی یک گیاه و علفی نباشه که بتونی ازش بخوری، دست به هر کاری میزنی. سلام، من ایمان نژادت هستم و این 18مین قسمت از رافکسته که تو فروردین 99 منتشر میشه. من تو هر قسمت از رافکست ماجرای یک رویداد واقعی و مهم رو که ارزش شنیدن داشته باشه برای شما روایت میکنم. این نکته رو اضافه کنم که این اپیزود به خاطر صحنه‌های ناراحت کننده ای که داره مناسب کودکان و افراد حساس نیست. این قسمت دره اشک‌ها. داستان ما از اوروگوئه شروع میشه. 12 اکتبر 1972. قراره که یه تیم راگبی از کالجی توی مونته ویدو به دعوت از یه تیم دیگه برای بازی دوستانه بره به شیلی. مدیر تیم اوروگوئه‌ای برای راحتی بیشتر کات تیمش یه پرواز چارتر با یه خلبان نسبتاً حرفه‌ای رو میگیره. خلبانش بیش از 5000 ساعت سابقه پرواز با هواپیمای نیروی هوایی اوروگوئه رو داشت. کمک خلبانم هم همینجور، اونم سرهنگ دوم نیروی هوایی بود. خود هواپیما هم از هواپیمایی بود که نیروی هوایی ازش استفاده میکرد. حالا کاری نداریم. هواپیما با 46 مسافر که 5 نفرشون خدمه پرواز و بقیه هم اعضای تیم و دوست و خانواده و آشنا بودن میپره. ولی بعد از چند ساعت پرواز اوضاع هوا کم کم داشت خطری میشد. تا اونجا که هواپیما مجبور میشه تو شهر مرزی مندوزای آرژانتین فرود بیاد. کی؟ پنجشنبه. بعد از فرود به خاطر شرایط جوی مجبور میشن پرواز رو بندازن به روز بعد، یعنی جمعه. ولی اینجا اصلا یه مشکلی وجود داشت. مشکل این بود که خلبان مجبور شده بود به خاطر شرایط جوی و فرود اومدن تو مندوزا مسیر اصلی پروازش رو تغییر بده. الان واسه ادامه مسیر دو تا انتخاب بیشتر نداشت. انتخاب اول این بود که برن به سمت غرب و از سمت غرب مسیرشون ادامه بدن، ولی اونجا کوه‌ها ارتفاعاتشون نسبتاً خیلی بلند بود. برای رد کردنشون هواپیما باید تا سقف ارتفاعی که میتونست پرواز کنه که کار خطرناکی بود. ولی مسیر دوم امن‌تر بود، ولی به جاش طولانی‌تر. یه چند ساعتی بعد بالای رشته کوه‌های آن پرواز می‌کردن، بعد یه تغییر مسیر می‌دادن تا به سانتیاگو توی شیلی برسن، جایی که می‌خواستن برن مسابقه رو انجام بدن. دست آخر هم همین مسیر دوم انتخاب میشه. اما هنوز اوضاع هوا همچین تعریفی نداشت. ولی خلبان تصمیم میگیره که حالا هر جور هست با همین شرایط پرواز کنن. روز جمعه نزدیکای ظهر هواپیما بلند میشه و به مسیرش ادامه میده. ولی یکم بعد خلبان به فرودگاه مالارگوه مندوزا اعلام میکنه که تا چند دقیقه دیگه به پلانچون پس میرسن. اینجا جاییه که اطلاعات پرواز از فرودگاه مبدأ در این سمت کوهای آند برای فرودگاه مقصد تو سمت دیگه کوه فرستاده میشه و دیگه عملا همه چیز دست برج مراقبت فرودگاه مقصده. هواپیمایی هم که باهاش پرواز میکردن یه FAU 571 نیروی هوایی بود. هواپیمای نسبتا نوعی هم بود. 4 سال بیشتر نبود که وارد ناوگان هوایی شده بود. ولی این هواپیما زیاد مناسب شرایط آب و هوایی خشن رشته کوه آند نبود. شاید این هواپیما به خاطر قیمت نسبتا ارزونترش بود که انتخاب شده بود. به هر حال هواپیما هنوز بالای کوه آند بود که هوا شدیداً ابری میشه، جوری که نه خلبان نه کمک خلبان تقریبا دیگه هیچ دیدی نداشتن. موقعیتشون رو فقط از روی رادار تشخیص میدادن. یکم که میگذره خلبان با استفاده از ناوبری رادیویی موقعیت خودش رو مشخص میکنه. خیلی خلاصه در مورد ناوبری رادیویی بگم که خلبان برای پروازش معمولا از 3 تا مدل مسیریابی استفاده میکنه که یکیش ناوبری رادیوییه. تا اونجا که من فهمیدم اینجوریه که خلبان با استفاده از سیگنال های رادیویی که از ایستگاه های رادیویی در طول مسیر فرستاده میشه مسیر خودش رو ایستگاه به ایستگاه پیدا میکنه تا به منطقه‌ای برسه که فرودگاه مقصد اونجا قرار داره. بقیه مسیر هم دیگه به خودش ادامه میده. خلبان هم طبق همین اطلاعاتی که داشت با فرودگاه سانتیاگو ارتباط برقرار میکنه و میگه برای ادامه مسیر میخواد کاهش ارتفاع بده و به سمت شمال حرکت کنه تا برسه به فرودگاه شهر سانتیاگو. این کارا میکنه، ارتفاعشو کم میکنه، ولی کم کردن ارتفاع همانا و تکون خوردن شدید هواپیما هم همانا. یه مقدار که ارتفاع کم میکنن و ادامه میدن مسیرشون و این نوک کوه ها یوهو از لای ابر رو مه میزنه بیرون. مستقیم داشتن میرفتن سمت قله ها. خلبان اینجا سعی میکنه ارتفاع بگیره. دماغه هواپیما رو هم از لبه قله رد میکنه ولی دوم هواپیما میخوره به کوه. یکم که میرن جلوتر حالا بال راست هواپیماست که با کوه برخورد میکنه. قسمت عقب هواپیما تا 2-3 ردیف صندلی آخر کنده میشه. چند تا از مسافرها پرت میشن بیرون. 200-300 متر جلوتر حالا نوبت بال چپ هواپیماست که بخوره به کوه. اینجا هم دوباره 2-3 تا مسافر دیگه از هواپیما پرت میشن پایین. جلوی هواپیما با حدود 350 کیلومتر در ساعت میفته روی سینه کوه. 700-800 متر همینجوری تو شیب کوه سر میخوره میاد پایین تا کوبیده میشه به یه توده برفی و وای میسه. کجا وای میسه؟ 80 کیلومتر دورتر از اون جایی که بعد فرود می اومد. تو ارتفاع 3600 متری وسط کوهستان تو برف و یخ. از 46 تا مسافر هواپیما 5 تاشون تو قسمت دوم هواپیما بودن که موقع کنده شدن اون قسمت کشته شده بودن. چند نفرش هم موقع برخورد هواپیما با اون دیوار یخی کشته شدن که یکیشون هم خلبان بود. دو نفرشون هم پزشک تیم و همسرش بودن. کمک خلبان زنده موند ولی با جراحات و زخمای خیلی بدی. انقدر شدید و بد که التماس میکرد بقیه اسلحه‌شو بردارن و راحتش کنن. البته کسی این کارو نکرد ولی حال و روزش جوری بود که قشنگ مشخص بود داره میمیره. بقیه اون 33 نفری هم که زنده مونده بودن له و لورده، زخم و بریدگی و شکستگی دست و پا و اصلا اوضاع آشفته ای بود. تو هواپیما دو تا دانشجوی پزشکی بود، اونا زنده موندن، سعی کردن تا اونجا که میتونن یه سر و سامونی به اوضاع زخمی ها بدن. یه مسافری بود به اسم ناندو پرادو، جمجمه شکسته بود، رفته بود تو کاما، تا 3 روز بعدم به هوش نیومد. یکی دیگه یه میله فلزی رفته بود تو شکمش. سعی کردن میله رو تو شکمش بکشن بیرون، دل و جیگر طرفم هم باهاش آوردن بیرون. تو همون ساعتای اول 6 نفر دیگه به خاطر جراحاتی که داشتن مردن، از جمله کمک خلبان. تقریبا یه ساعت بعد از سقوط و اینکه دیگه اثری هم از هواپیما روی رادار نبود، شیلی 4 تا هواپیما رو برای تجسس به منطقه فرستاد. ولی هیچ ردی ازشون پیدا نکردن. شاید یه دلیلش سفیدی هواپیما بود که تو سفیدی برف حل شده بود. ولی روز دوم عملیات جستجو خیلی جدی‌تر پیگیری شد، هم جدی‌تر هم گسترده‌تر. تقریبا 11 هواپیما از آرژانتین و اوروگوئه و شیلی داشتن دنبال یه نشونی چیزی از این هواپیمای 571 که لعنتی می‌گشتن. حتی چند تا از این هواپیما درست از بالا سر هواپیمای سقوط کرده پرواز کردن. ولی به خاطر قله‌های بلند کوهای آند مجبور بودن تو ارتفاع پرواز کنن. این باعث شده بود نتونن هواپیما رو از اون فاصله تشخیص بدن. حتی وقتی مسافرا صدای هواپیمای تجسس بالا سرشون شنیدن، با یه رژ قرمز رو سقف هواپیما پیام کمک SOS نوشتن. شاید یکی بتونه ببینه و نجاتشون بده، ولی هیچی به هیچی. گذشت. یه روز، دو روز، سه روز، 4 روز گذشت تا 8 روز بعد. کم کم بعد از 8 روز تجسس و 142 ساعت پرواز گروه‌های امدادی، به این نتیجه رسیدن که گشتن دیگه فایده‌ای نداره. اگه کسی هم از سقوط زنده مونده باشه دیگه تا الان یا از گشنگی یا از تشنگی یا تو این سرما و یخبندون دیگه مرده احتمالاً. دلخوش موندن به تابستون که یکم برفا آب بشه و اونا فقط بتونن لاشه هواپیما رو پیدا کنن. اما خود گروه ها بیکار نشسته بودن. از همون شب اول برای اینکه بتونن سرما رو تحمل کنن، تمام چمدونا و صندلی‌های هواپیما رو کندن و کشیدن بیرون، بعد باهاش تو لاشه هواپیما یه پناهگاه کوچیک 3 متر در 3 متر تقریبا درست کردن. از روکش صندلی‌ها هم یه چیزای شبیه پتو درست کردن و 27 نفری تمام روزها و شب‌های بعد رو با رهبری مارسلو پرز کاپیتان تیم راگبی اونجا موندن. وقتی آدم تو همچین شرایطی بین مرگ و زندگی گیر میکنه، تو همچین اوضاعی هر کاری که باشه انجام میده تو حتی شده یه روز بیشتر زنده بمونه. واسه جمع کردن آب برمی‌داشتن تیکه‌های یخ رو روی ورقای فلزی که از زیر صندلی‌ها کنده بودن می‌ذاشتن تا نور خورشید که به ورقه‌ها می‌خوره بازتابش یخ آب کنه تا بتونن مثلا دو تا قطره آب بخورن. ولی چه آبی؟ شاید چند ساعت طول می‌کشه تا فقط اندازه یه تعسگان آب بتونن جمع کنن. اونا فقط تو طول روز که خورشید معلوم بود. از یه طرفم بازتاب نور سفید برف ممکن بود کورشون کنه. با بدبختی تونستن خودشون رو به کابین خلبان برسونن و اونجا عینکای خلبان و کمک خلبان رو بردنن و با آفتابگیر شیشه‌ای اتاق هم یه چیزای شبیه عینک واسه خودشون درست کنن. تحمل همچین فاجعه‌ای توی کوهستان با دمای منفی 30 درجه برای آدمایی که تو شهرهای سالی زندگی می‌کردن همچین کار راحتی نبودش. بدون آب، بدون غذا، تمام چیزی که واسه خوردن داشتن شاید چند تا تیکه شکلات، یه قوطی صدف، چند تا شیشه مربا، یکم بادون زمینی، چند تا دونه خورما، آب نبات، با دو سه تا دونه بطری شراب بود. چند روز بعد هارلی، یکی از بازمانده‌ها، یه رادیوی درب و داغون از لای صندلی هواپیما می‌کشه بیرون. با کابلای هواپیما یه آنتن هم براش درست می‌کنه و رادیو رو راه می‌ندازه. رادیو رو راه می‌ندازه و یه چند روز دوباره می‌گذره. روز 11 رادیو رو میچسبونه به گوشش که ببین آقا چه خبره، دنبالشون میگردن نمیگردن، چیکار دارن میکنن اصلا این گروه تجسس. رادیو رو میچسبونه به گوشش، لای خشخشای رادیو میشنوه که عملیات جستجو متوقف شده. هارلی که اینا شنید اصلا هاج و واج مبهوت، انگار دنیا داشت دور سرش میچرخید. یکم که به خودش اومد یهو شروع کرد به اشک ریختن. بقیه که اومدن دورش بفهمن چه خبره، برگشت با چشم گرون بهشون گفت که بچه ها فقط دعا کنید، اونا دیگه دنبال ما نمیگردن. کسایی هم که این خبر رو شنیدن همشون مثل این آدم های درمونده هر کدومشون رفتن یه گوشه نشستن و زار زدن. شاید حق هم داشتن، از سقوط هواپیما به اون وحشتناکی زنده موندن. دونسته بودن 11 روزم تو کوهستان بدون آب درست حسابی و غذا و این شرایط نافهم دووم بیارن. خب میگفتن دیگه حتما تو این چند روز گروه تجسس دارن یه ردی چیزی از ما پیدا میکنن دیگه، میان ما رو نجات میدن. ولی از این خبرو نبود. حقیقت این بود که دیگه هیچ کس دنبالشون نمیگرده. تک و تنها وسط کوهستان با سرمای منجمد کننده بدون آب و غذا گیر افتاده بودن. ولی دو نفر هنوز تای دلشون یه حسی داشتن به اینکه شاید زنده بمونن، شاید بتونن از اینجا جون سالم به در ببرن. یکیشون روبرتو کانسا بود، یکی دیگه‌شون هم ناندو پارادو، همون کسی که جمجمه شکسته بود و 3 روز تو کاما بود. مقاومت بدن تو سرما به مراتب پایین‌تر از گرماست، مخصوصا تو دماهای زیر 0 درجه، به خصوص وقتی که بدن تحرک کافی نداشته باشه. اون موقع دیگه دمای بدن خیلی زود میاد پایین. یه سری علائمی هم مثل تب و لرز شدید و خشکی پوست و حتی تو شرایط حادتر پایین اومدن تعداد نبض و تنفس و دیگه تو مرحله آخر میرسه به خواب‌آلودگی، کما و آخرش هم مرگ. همون بلایی که سر خواهر پاراد اومد. ولی شاید موضوع مهمتر قبل از سرمازدگی غذا باشه. وقتی چیزی واسه خوردن نباشه خب به تبع بدنم ضعیف‌تر میشه. تو شرایطی که گروه گرفتار شده بودن تقریبا چیزی نمیخوردن. توی اون برف و کولاک هم نه حیوانی بود که شکارش کنن نه گیاهی که بشه خوردش. کار به جای رسیده بود که یک هفته بعد از سقوط شروع کردن به خوردن چرم کیف و چمدونای توی هواپیما. خب اونا مواد شیمیایی قاتشون بود دیگه. معده‌شون پس می‌زد و حالشون از قبلم خرابتر میشد. بعد که یه مدت دیگه گذشت نه نمیشه اصلا، رفتن سراغ الیاف صندلیا. خلاصه هر چیزی که قابل جویدن بود و به جز پلاستیک و چیزای فلزی می‌خوردن. یه مدت همینجوری کژدار مریض رفتار کردن تا اینکه دیدن آقا اصلا نمیشه، این لامسته و بعد یه جوری سیرش کرد. تا اینکه گرسنگی و ضعف بلایی به سرشون آورد که بزرگترین و سخت‌ترین تصمیمی که یک انسان در طول زندگیش میتونه بگیره رو گرفتن. آدمخواری. همچین تصمیمی به همین راحتی ها نیست که فکر میکنیم. خیلی از ماها دل دیدن صحنه‌های خشن فیلم‌های ترسناک هم نداریم. مردن یا کشتن یه حیوان زمان‌بسته را که نزدیک می‌بینیم حال اون بد میشه. حالا آدمخوری و از همه وحشتناک‌تر خوردن بدن کسایی که دوست و رفیق و حتی خانواده‌هاشون بودن دیگه اصلا یه چیز دیگه‌ایه. این تصمیمی که گرفتن یه سری اصلا درگیر شدن با هم دیگه. که آقا این کارا چیه؟ این کارات کارای شیطانیه. شماها جنون بهتون دست داده. شیاطین تو شما رخنه کردن. یادونم نره دیگه، این تیم راگبی از جایی میومد که مردم منطقه شدیداً مذهبی و معتقد بودن. اولین کسی هم که داوطلب انجام این کار شد، روبرتو کانسا بود. روبرتو کانسا 19 ساله. یکی از همون دانشجوهای پزشکی که بعد از سقوط مجروحا رو تر و خشک می‌کرد. چیکار کرد؟ رفت تو کابین خلبان، یه تیکه از شیشه شکسته کابینو برداشت و یه قسمت خیلی کوچیکی از بدن خلبانو برید و خورد. بعد از اونم چند نفر دیگه اومدن جلو، تیکه‌های دیگه‌ای رو از کانسا گرفتن و خوردن. صحنه‌های خشنیه، ولی گفتنش میتونه قشنگ نشون بده که آدمیزاد تو شرایط بحرانی تا چه اندازه غیر قابل پیش‌بینی و خشن میشه. روزای اول شروع آدمخوری پوست و گوشت و چربی‌ها رو می‌خوردن. حتی یه وقته برای اینکه هضم راحت‌تر بشه این قسمت‌ها رو تو آفتاب خشک می‌کردن. حالا چه آفتابی، هر از گاهی مثلا شاید در حد 5 دقیقه نور آفتابی می‌زد اون وسط و دوباره برف و کولاک. بعد یواش یواش مجبور شدن به خوردن جوارح و قلب و مغز. و تو دو هفته اول گروه انواع و اقسام مشکلات و سختی‌ها و چالش‌هایی که ممکن بود رو تجربه کرده بودن. روزا و شبها رو رد کردن تا 17 این روز بعد از سقوط هواپیما. همه توی لاشه هواپیما لای خنزه پنزرا و چمدونه که چینده بودن خوابیده بودن که بهمن آوار شد رو سرشون. نه یه بهمن کوچیکا، تا 1 متر بالای سرشون رو بهمن پوشونده بود. حالا دیگه این وسط داشتن زنده به گور شدن رو هم تجربه میکردن. بهمن اونجا باعث کشته شدن پرز، کاپیتان و رهبر گروه و لیلیانا تنها بانوی گروه که حکم پرستار رو هم برای بقیه داشت میشه. کشته شدن این دو نفر شاید بیشترین لطمه رو به گروه زد. حتی بیشتر از وقتی که فهمیدن گروه تجسس دیگه دنبالشون نمیگردن. چون کاملا این دو نفر تونسته بودن گروه رو تا 17 روز بعدش بکشونن، رهبریشون میکردن. لیلیانا واقعا حکم یک پرستار واقعی رو براشون داشت. دیگه واقعا بعد از این اتفاق میشد غم و درموندگی و بدبختی رو تو چهره تک تک کسایی که زنده بودن دید. ولی بعدن که یه ذره خودشون رو جمع جور کردن دیگه فهمیدن اگه کاری نکنن قطعا لاشه هواپیما میشه تابوتشون، مخصوصا اینکه دیر یا زود هوای اون زیر هم تموم میشد و چاره‌ای نشن که یه حرکتی بکنن. بالاخره چکار کنیم چکار نکنیم، ناندو پارادو یه میله آهنی گیر آورد و با هر بدبختی که بود تونست یه سوراخ تو سقف هواپیما درست کنه و یه منفذی واسه ورود هوا درست کنه تا حداقل بتونن نفس بکشن دیگه. مشکل هوا که حل شد، دوباره اون مشکل قدیمی اومد سر وقتشون، غذا. تنها چیزی هم که واسه خوردن داشتن بدن پرز و لیلیانا بود. تمام 3 روز بعدی رو که تو لاشه هواپیما بودن از بدن این دو نفر تغذیه کردن تا اینکه تونستن از توی کابین خلبان یه تونلی بکنن و خودشون از توی لاشه هواپیما بکشونن بیرون. بعد از ماجرای بهمن دیگه همشون فهمیده بودن که موندن تو کوهستان براشون فرقی با مرگ تدریجی نداره. اگه قرار باشه کاری نکنن دیر یا زود همشون همونجا میمیرن. واسه همین تصمیم گرفتن یه تعدادشون برن دنبال کمک. گروه در مورد موقعیت مکانیشون هم همون چیزی رو فکر میکرد که خلبان فکر میکرد. فکر میکردن که کوریکو رو رد کردن و نزدیک ییلاقای شیلی هن. به هر حال تصمیم گرفته شد و کانسا و پارادو اولین کسایی بودن که داوطلب شدن تا با 3 نفر دیگه سفری که معلوم نیست نتیجه داشته باشه رو چند روز بعد از سقوط بهمن انجام بدن. یکم که هوا گرم‌تر شد، سفر رو شروع کردن. این گروه تجسس 5 نفره تصمیم می‌گیره که به سمت غرب بره تا از اونجا برسن به شیلی. ولی کوهای بلندی که اونجا بود مثل یه سد جلوی راهشون رو گرفته بود. واسه همین تصمیم می‌گیرن که از سمت شرق حرکت کنن که اون دره‌ای که توش افتادن شاید مثلا یه دور برگردونی چیزی به سمت غرب داشته باشه که بتونن کوه‌ها رو دور بزنن. راه میافتن وسط برف و سرمای کوهستان تا شاید بتونن یه نشونه‌ای، اثری، چیزی از آدمیزاد پیدا کنن. تمام اون روز رو پیاده روی کردن تا وسط سفیدیه برف چشمشون به یه چیزی خورد. جلوتر که رفتن دیدن بله، دوم هواپیماست که اونجا افتاده. در واقع تو تمام روزی که پیاده روی کرده بودن کمتر از 2 کیلومتر رفته بودن. حساب تاریخ هم از دستمون در نره. روزی که به دوم هواپیما رسیدن 17 نوامبر بود. حالا هواپیما کی سقوط کرده بوده؟ 13 اکتبر. یعنی بیشتر از 1 ماه قبل. تا الان 33 روزه که تمام گروه دارن تو کوهستان به معنای واقعی جون میکنن تا زنده بمونن. حالا کاری نداریم. دوم هواپیما قسمتی بود که آشپزخونه هم اونجا بود. یکم شکلات و چند تا تیکه گوشت و سیگار و یکم لباس و یه بطری نوشیدنی و یه فرستنده هم اونجا پیدا میکنن. خوشحال و خندان از کشف بزرگشون تصمیم میگیرن که شب هم همونجا بمونن و که بتونن سرمای شب رد کنن. به یاد روزایی که زندگی عادی هم داشتن یه آتیش روشن میکنن و سیگاری و نوشیدنی و یه چند تا کتاب هم پیدا کرده بودن، اونا رو 4 تا ورق زدن و آخرای شب هم خوابیدن. فرداش دوباره راه افتادن و مسیرشون رو ادامه دادن تا دوباره شب شد. ولی این بار سرما داشت مغزشون رو منجمد میکرد. هیچ جوری نمیتونستن بیرون بمونن. اولین شبی هم بود که بعد از سقوط هواپیما شب بیرون از لاشه هواپیما بودن. واسه همین تصمیم میگیرن برگردن به دوم هواپیما و شب بمونن همونجا. فرداش هم با باتریایی که توی دوم هواپیما پیدا کرده بودن و اون فرستنده برن پیش بقیه گروه که بتونن شاید درخواست کمک چیزی بفرستن. وقتی رسیدن به دوم هواپیما دیدن باتری‌ها اینقدر سنگینه همون یه ذره جونی که دارن هم بعد بزنن تا اونا رو جابجا کنن. هر کدومشون 24-5 کیلو وزنش بود. دوباره چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفتم بریم اون یکی فرستنده‌ای که تو بدنه هواپیماست رو جدا کنیم، بیاریم اینجا سرهمش کنیم که بتونیم ازشون استفاده کنیم. اینکه این فرستنده‌ها چجوری بودن و چجوری کار می‌کردن و حقیقتش من خودم هم درست نفهمیدم. فقط از گزارش اینو متوجه شدم که واسه ارسال و دریافت پیام بعد هر دو تاشو با هم دیگه استفاده کنن. این کارم کردن، برگشتن پیش بدنه هواپیما و اون یکی فرستنده را برداشتن و با هارلی، همون کسی که تونسته بود یه رادیو ردیف کنه، رفتن به دوم هواپیما و شروع کردن ور رفتن با سیما و اینور و اونور. آخرش هم نشد که نشد، حتی نتونستن فرستنده را روشنش کنن. دوباره دست از پا درازتر برگشتن پیش بقیه گروه. ولی تو مسیر برگشت خوردن به کولاک. هارلی هم بدنش انقدر ضعیف شده بود که همون وسط راه افتاد. ولی بقیه اونجا ولش نکردن. حالا خودشون هم خسته، داغون، کشون کشون خودشون و هاریل تونستن برسونن به پناهگاه پیش بقیه. تو تمام این روزها مرتب داشتن کشته میدادن. 8 نفر که تو بهمن مردن، 2 نفر به خاطر قانقاریا مردن، 1 نفرم که تو روز آخر حاضر نشده بود از گوشت اجساد بخوره تو شرایطی مرد که شده بود 25 کیلو. 4 تا استخون یه روکش به معنای واقعی. دوباره گذشت. 1 روز، 2 روز، 3 روز، 10 روز، 12 روز. گذشت تا 60th روز بعد از سقوط هواپیما. 60 روز داشت از سقوط هواپیما میگذشت و هنوز خبری از نجات نبود. اما بازم مثل سریال قبل، وقتی که تمام گروه امیدشون از دست میدادن، پارادو و کانستا بودن که بازم پیشنهاد یه سفر تجسسی دیگر رو میدادن. البته این سری کانستا خودش یکم دودل بود. سفر قبلیشون تو کوهستان نتیجه درست حسابی نداشت. بعد این سری هم مجبور بودن تمام مدت سفر شبار تو کوهستان بدون سرپناه بگذرونن. سری پیش یادمونه دیگه، سرمای شب کاری باهاشون کرده بود که مجبور شدن تمام مسیری که رفتن رو برگردن که سرما منجمدشون نکنه. واسه همین نمیتونستن دیگه بیگدار با آب بزنن. تصمیم گرفتن با چند تا از پتوهایی که داشتن و اون چیزایی هم که از دوم هواپیما آوردن یک کیسه خواب واسه خودشون ردیف کنن. بجاز پارادو و کانسا، 2 نفر دیگه هم به اسمای نوما و ویزنتان داوطلب شدن که البته نوماد درست یه روز قبل از سفر از ضعف جسمانی زیاد میمیره. 2 ماه بعد از سقوط، پارادو و کانسا و ویزنتان رفتن به سمت غرب و صعود از کوههای بلند آند. این سری هم با همون اطلاعات غلطی که از خلبان داشتن راهی مسیر شدن و فقط اندازه 3 روز با خودشون غذا بردن. بدون ابزار، بدون مهارت. لباسشون چی بود؟ پارادو که شده بود رهبر تیم 3 تا شلوار و 3 تا ژاکت رو هم پوشیده بود. آخرسر هم یه کیسه پلاستیکی کشیده بود دو خودش. خوشخیالم بودن، پیش خودشون حساب کتاب کرده بودن یه روزه صعود میکنیم قله و تموم میشه و فلان. و یه جایی از مسیر تا کمر فرو میرفتن تو برف. شب اولی که قرار بود تو کیسه خواب بخوابن، در به در دنبال یه تیکه زمین صاف میگشتن که بتونن دراز بشن بخوابن. شاید بدترین شب زندگیشون همون شب اولی بود که تو اون کیسه خواب خوابیدن. کاری نداریم، روز دوم همین جوری گذشت و روز سوم کانستامون تو کیسه خوابش و گفت من نمیام و اینا. پارودو و ویزنتان خودشون دوتایی مسیر ادامه دادن. رفتن تا رسیدن به یه دیوار یخی حدوداً 100 متری. خبری از نگهبان شب نبود، ولی بالا رفتن از یه دیوار یخی 100 متری اونم بدون ابزار، خب یه کار نشدنیه دیگه. ولی واقعاً چاره‌ای هم جز رفتن مگه داشتن؟ نداشتن دیگه. اگه نمی‌رفتن هم بعد برمیگشتن پناهگاه، همونجا از گشنگی می‌مردن. حالا گشنگی هم نمی‌کشتشون، بالاخره سرما از پا درشون می‌آورد. پارادو چکار میکنه؟ با چوب دستیش روی یخ فرو رفتگیهایی واسه جای پا و گیر دادن دستشون درست میکنه. همینجوری یکم رفتن بالا و رفتن بالا و واقعا رفتن بالا. رسیدن نوک کوه. کاری که فکرش هم نمیکردن شدنی باشه رو انجام دادن. حالا وقتش بود بالای قله از خوشحالی عربده بکشن. از اینکه بالاخره بعد از 2 ماه تونسته بودن راهشون رو پیدا کنن. از اینکه دیگه قرار نبود اونجا بمیرن، از اینکه تمام اون کارهای وحشتناکی که واسه زنده موندن کرده بودن بی نتیجه نبوده. دیگه فقط کافی بود از دشتای لیلاقی که جلوشونه رد بشن و یکی رو پیدا کنن که بهش خبر بدن و گروهای تجسس رو بتونن پیدا کنن و بیان دوستاشون رو نجات بدن. با این فکر و قدم آخر رو برداشتن و از منظره‌ای که دیدن نفسشون بند اومد. تا چشم کار میکرد کوه بود و قله بود و برف بود و یخ. ما تو مبهوت همینجور هم دیگر رو نگاه میکردن. لال شده بودن، جیکشون در نمی اومد. در واقع اونا تازه رسیده بودن به مرز آرژانتین شیلی. هنوز کیلومترها با دشتای سرسبز شیلی که فکرشون میکردن فاصله داشتن. چی دیگه، با قیافه‌های درهم و داغون برگشتن پیش کانسا و موضوع براش تعریف کردن که چی شده. ولی پارادو آدمی نبود که بخواد پاپس بکشه. دوباره شروع کرد حرف زدن که آره بعد هر جور شده از کوهستان بریم و اگه کاری نکنیم مجبوریم باز از گوشت مرده‌ها بخوریم و این حرفا. کانسا پایه بود. کلا کانسا با اینکه سن کمی هم داشت، 19 سال بیشتر نداشت دیگه، ولی تو تمام این مدت شجاعتی از خودش نشون داده بود که هیچ کس دیگه‌ای شاید کارهایی که اون کرده بود انجام نمیداد. ولی ویزنتان جا زد. همین که خب این 3 نفر غذای کافی هم باهاشون نبود دیگه، مجبور بودن تعدادشون رو کمتر کنن. ویزنتان برگشت پناهگاه و پارادو و کانسات مسیرشون رو ادامه دادن. چند ساعت بعد ویزنتان تو پناهگاه بود و پارادو و کانسا بالای دیوار یخی. کانسا که واسه اولین بار صحنه رو دید گفت پسر ما مردیم دیگه، مگه الکی رد شدن از اینجا؟ ولی پارادو گوشش به این حرفا بدهکار نبود که این ورانورش یه نگاه کرد. تو غرب 2 تا کوه دید که تقریبا برفی روشون نشسته بود. حد زد که بعد برن اون سمت، احتمالا اون ور گمتر و اون ور شهر و اینا. به کانسا گفت ممکنه رایی که میریم به سمت مرگ باشه، ولی من ترجیح میدم خودم برم سمت مرگ تا اینکه صبر کنم مرگ بیاد سراغم. کانسا هم یه سری تکون داد و داری چرت و پرت میگی ولی باشه بریم. حالا راه افتادن تو سرازیری کوه و چند روز دوباره پیاده روی میکنن و میرسن به دره‌ای که یه رودی هم از وسطش رد میشد. رودو میگیرن و میرن و میرن تا بالاخره یواش یواش یه جاهایی لای برفا واسه اولین بار سبزه و گیاه میبینن. باز میرن جلوتر، همین جوری گیاه و سبزه بیشتر میشه تا اینکه بالاخره بعد از 60 و اندی روز موجود زنده میمونن. تو 9مین روز از پیاده رویشون چند تا گاو رو میبینن. معمولا هم جایی که گاو باشه احتمالا یه روستایی دهکدهی چیزی اطرافش هست، ولی با اینکه شواهد خوبی داشتن پیدا میکردن دیگه نای راه رفتن نداشتن. فقط تونستن چند تا تیکه چوب بردارن و یه آتیشی روشن کنن و شب همون جایی که هستن بگذرونن. همینجوری که آتیشو داشتن درست میکردن یهو یکیشون سمت دیگه رودخونه سه تا مرد رو میبینه که با اسباشون لک و لک کنان دارن میرن. اول فکر کردن توهم زدن، ولی دیدن نه بابا واقعی ان آدمن، چون پارادو هم اونا رو دید، میگفت کانسا اونا انگار آدمن واقعا. حالا داد نزن که داد بزن، با تمام وجودشون داشتن داد میزدن، ولی صدای رودخونه انقدر بلند بود نمیذاش صداشون برسه. همین که از سوار اومدن برگردن برن، یکیشون پارادو کانسا رو دید. وقتی که فهمیدن اونا دیدنشون نشستن زمین. تمام مصیبت‌های این دو ماه گذشته جلوی چشاشون رد شد. زار زار گریه کردن. آدم دیده بودن بالاخره. بالاخره یکی رو پیدا کرده بودن که به دادشون برسه. سه بار تا اون ته 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 نامودی رفته بودن، ولی باز خودشون رو سرپا نگه داشته بودن. حالا داشتن نتیجه اون جسارت و شجاعت و اون انگیزه‌ای که داشتن رو می‌دیدن. خلاصه اون مردای اسوار با ایمان و اشاره بهشون میفهمونن که آقا ما شما رو دیدیم و میریم برمیگردیم تا چند ساعت دیگه. رفتن فرداش برگشتن. فرداش برگشتن و یه یادداشت با مداد و کاغذ انداختن اون سمت رودخونه. حالا تو بطری گذاشتن با چیزی بستن فرستادن، اینا کاری نداریم. هرجوری بود بالاخره فرستادن اون طرف و پارادو هم پیام و جواب داد و براشون فرستاد. توش برای اونا نوشته بود که ما از هواپیمایی داریم میایم که تو کوه سقوط کرده. من اورگویی هستم. 10 روزه داریم پیاده روی میکنیم. هنوز 14 نفرمون تو محل سقوطن. نه غذا داریم، نه آب داریم، نه دیگه جونی که اصلا بتونیم زنده بمونیم. آخرش هم نوشته بود که فقط به ما بگید که اصلا ما کجاییم. سرجیو یکی از اون سه مرد شیلیایی اسوار یادداشت پارادو رو خوند و یه سری به نشونه تاییدم تکون داد که یعنی فهمیدم چی میگی، و به اون دوتای دیگه هم که پسراش بودن هم گفت که اینا تو یادداشتی نوشتن. اونجا بود که یکی از بچه‌هاش برمیگره بهش میگه که آره ما شنیده بودیم که یه هواپیمای سقوط کرده، ولی اصلا فکرش هم نمی‌کردیم تا الان دیگه کسی زنده مونده باشه. بعد دیدن که خودشون هم که کاری نمیتونن بکنن، چند تا نون پرت کردن اون طرف رودخونه و رفتن دنبال کمک. تو مسیر که بودن یکی از دوستاشون رو میبینن و ماجرا رو براشون میگن و قرار میشه که اون دوستشون بره دنبال کانسا و پارادا و اونا رو ببره به یکی از روستاهای نزدیک منطقه. خودشون هم رفتن به نزدیکترین شهر تا خبر بازمانده‌های سقوط هواپیما رو به ارتش برسونن. کانسا و پارادا بعد از نزدیک 40 کیلومتر پیاده روی کردن تو کوهستان رسیدن به روستاهای همون نزدیکی. دیگه خبر پیدا شدن بازمانده‌های سقوط هواپیما هم پخش شده بود و خبرنگارا هم مثل مور و ملخ ریختن سر این دوتا. ارتش هم 3 تا هلیکوپتر نجات رو آماده کرد و با پارادو فرستاد به منطقه تا لاشه هواپیما رو پیدا کنن. بالاخره ظهر 22 دسامبر هلیکوپترها رسیدن بالا سر لاشه هواپیما. البته هلیکوپتر به خاطر شرایط کوهستانی نمیتونه زیاد نزدیک زمین بشه، نمیتونه فرود بیاد. از اون طرف هم همه رو نمیتونه با هم ببره. 7 نفر رو بردن و 4 نفر از افراد گروه نجات رو هم گذاشتن پیش بقیه تا دوباره برگردن و اونا رو هم به خودشون ببرن. البته به همین زودی هم بر نگشتن، چون بقیه افراد گروه مجبور شدن یه شب دیگه هم تو کوهستان بمونن تا فردا صبح گروه نجات بیاد و بقیه رو به خودش ببره به بیمارستانی توی سانتیاگو. ولی اجساد به خودشون نبردن، چون اون منطقه تو خاک آرژانتین بود و اونا بعد تصمیم می‌گرفتن. فقط یه سری عکس از جسدها گرفتن و رفتن. ولی بعد از نجات خب طبیعتاً خبرنگارا می‌خواستن سر در بیارن که اونا چجوری این همه مدت زنده موندن دیگه. واسه همین گروه یه قسمت‌هایی رو تعریف کرد که چی بهشون گذشته، چی نگذشته، چیکار کردن، چیکار نکردن. گفتن یه سری مواد غذایی خودمون داشتیم و بعدش هم گیاها و جونورهای کوهستان رو خوردیم و. ولی دروغ می‌گفتن دیگه. اونا نمی‌خواستن در مورد اینکه مجبور شدن آدم خاری کنن و کسی حرف بزنن. ولی خیلی زود یه سری شایعاتی پخش شد. شاید میگفتن که مثلا بازمونده ها به خاطر غذا افتاده بودن به جون همدیگه و همدیگه رو کشته بودن و یکم بعدم دوتا از اون عکسایی که گروه تجسس گرفته بود تو روزنامه شیلی منتشر شد که یه جسدی رو نشون میداد که یه تیکه از پاش بریده شده بود. گزارش نوشته بود که بازمانده‌ها برای نجاتشون مجبور شده بودن همدیگر بکشن و آدمخواری کنن. اینقدر فشار روشون زیاد شد مجبور شدن چند روز بعد یکم که حال اوضاعشون بهتر شد یک کنفرانس مطبوعاتی بذارن. اونجا اعلام کردن که همشون به صورت دست جمعی تصمیم گرفتن که بعد از مرگشون بقیه از جسدشون استفاده کنن تا بتونن زنده بمونن. یه چند تایی مصاحبه هم جای مختلف انجام دادن که این کارا با رضایت همه افراد گروه بود و ما فقط اجساد رو میخوردیم و یعنی کسی رو نکشته بود. دیگه اونجا یواش یواش فشارمشون کمتر شد. اولین کسی هم که بعد از این ماجراهات کتاب خاطراتش رو نوشت یکی از بازمانده ها به اسم آندریاس بود. توی بخشی از کتابش میگه هیچ وقت اولین باری که گوشت مرده‌ها رو خوردم یادم نمیره. چندین روز از صعود میگذشت. تیکای گوشت رو خیلی نازک و کوچیک بریدیم، گذاشتیم روی ورقای آهنی. آخر سر هم هممون از اون گوشت رو خوردیم. دیگه پلای پشت سرمون خراب شده بود. دیگه داشتیم تقریبا با بیگناهی و پاکی خداحافظی میکردیم. پارادا که خودش خواهر و مادرش رو تو این سقوط از دست داده بود تو کتابی که خودش بعدن نوشت گفتش که گرسنگی انقدر وحشتناک بود که ما واسه یه تیکه نون چندین بار کل هواپیما رو زیر رو کردیم. ما حتی صندلی‌های هواپیما رو هم خوردیم ولی آخر سر مجبور شدیم اون تصمیم رو بگیریم. البته پارادا خودش از جسد مادر و خواهرش تا روز آخر مراقبت کرد. ولی یه نکته خیلی جالب در مورد پارادا میدونید چیه؟ بعد از سقوط هواپیما بازمانده واسه که بتونن لاشه هواپیما رو یه جورای شبیه پناهگاهش کنن اجساد رو میارن بیرون. جسد رو میارن بیرون. بعد بهتونم گفتم که پارادا ضربه خورده بود به سرش دیگه موقع سقوط، جمجمه‌اش شکسته بود، بیهوش بود. بدن اینا که میبینن میگن خب اینا مرده دیگه. بدن اینا میکشن بیرون از هواپیما میذارن کنار بقیه جسدا. پارادا تا 3 روز بعدش که بهوش بیاد تو دمای منفی 30-40 درجه ای شب تو کوهستان کنار بقیه جسدا بود. یه وقتی شاید مجبور باشیم به معجزه ایمان بیاریم. پارادا باید تو اون شرایط و با اون اوضاع زنده میموند تا بتونه بقیه افراد گروه رو نجات بده. کانسان بعدن یه جا گفتش که هدف همه ماها زنده بودن بود. ما چیزی واسه خوردن نداشتیم. دیگه به جای رسیده بودیم که حس میکردیم بدنمون داره از خودش تغذیه میکنه. بدن دوستامون که مرده بودن میتونست ما رو نجات بده. ولی چندین روز با خودمون کلنجار رفتیم تا تونستیم این تصمیم رو بگیریم. بعد از تمام این حرف هم کلیسای بیانیه داد و تصمیم بازمانده تو خوردن اجساد و تو خوردن بدن اجساد رو تایید کرد و گفتش که اونا چاره دیگه ای نداشتن که بخوان زنده بمونن. واسه همین گناهی شامل حالشون نمیشه. اینجوری حالا مثلا خیالشون هم ذره بیشتر راحت شد که گناه نکردن. به هر حال مذهبی بودن دیگه. تمام خانواده‌های قربانی هم تصمیم گرفتن که بقایای اجساد توی گور مشترک تو نزدیکی محل سقوط هواپیما دفن بشه. 12 تا جسد تقریبا سالم مونده بود و 15 تا دیگه تقریبا فقط اسکلتشون مونده بود. اما موقع دفن اجازه حضور خانواده‌ها رو ندادن. قبرم تو فاصله 600-700 متری از محل بدنه هواپیما کنده شد و اجساد اونجا دفن کردن و یه پلاکاردی هم برای یادبود روی اون نصب کردن. بدنه و بقیه چیزایی هم که از سقوط هواپیما مونده بود و همونجا سوزوندن. ولی بعدش یه ماجرای عجیبی هم اتفاق افتاد. پدر یکی از بازمانده ها فهمیده بود که پسرش گفته بود که اگه مردش دوست داره که جسدش رو محل زندگیشون دفن بشه. خب دولت هم که گفتم تصمیم گرفته بود همه رو یه جا دفن کنه. خانواده هم که اجازه حضور نداشتن. واسه همین پدرش با کشیشی که موقع دفن اجساد قرار بود اونجا باشه یه ارتباطی میگیره و ازش میخواد یه جوری با یه چیزی کیسه یا جعبه یا هر چیزی که قراره بقایای جسد پسرش رو توش میذارن مشخص کنه. از قبل هم پرسجو کرده بود که پسرش چی پوشیده بود و چه جوری میشد تشخیصش داد. کشیش هم اتفاقا همکاری میکنه. یه مدت بعدم بعد از دفن و مراسمات و این حرفا پدر همون پسر با یه گروه راهنما میره محل دفن جسد و پسرش رو میکشه تو قبر بیرون و با خودش میبره. ولی به محض اینکه برمیگرده به جرم دزدی بازداشت میشه. خلاصش کنم دادگاه و دادگاه کشی و ولی آخر سر اجازه رو پیدا میکنه که جسد پسرش رو به خودش ببره. هر سال توی 22 دسامبر خانواده های قربانیان سقوط هواپیما و امره و 16 تا بازماندهی که جون سالم به در برده بودن دور همدیگه جمع میشن. تو خود شیلی هم توی همین تاریخ یه مسابقه دوستانه راگبی بین تیم کالج اولد بویز و تیم شیلیایی برگزار میشه. دره ای رو هم که بازمانده ها 72 روز تمام توش گرفتار شده بودن و بعدها به یاد اونها دره اشکا نامگذاری کردن. که شنیدید 18 اپیزود رافکست بود که من ایمان نجات احد به شما تقدیم کردم. سایت پادکست رو هم دریابید rafkast.ir، اونجا مطالب تکمیلی، خود اپیزود و متن هر قسمت رو هم میذارم. میتونید اونجا اپیزود رو بشنوید، متنش رو بخونید، مطالب تکمیلی رو دنبال کنید، پادکست رو توی شبکه‌های اجتماعی مختلف هم دنبال کنید. نقد، نظر، پیشنهاد، هر چی هم که دارید به من حتما بگید. لینک تمام شبکه‌های اجتماعی هم توی توضیحات پادکست هست. و یادتون هم نره که بزرگترین حمایتی که میتونید از یک پادکست انجام بدید اینه که اونو به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید. مرسی که تا پایان ما همراه بودید.